سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای میچ با 25 سال هوشیاری از کشور امریکا با موضوع برای هوشیاری و پاکی به هر مسافتی رفتم و مترجمشونم آقای حاتف هستن. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. آقای حاتف، جلسه در خدمت شماست، بفرمایید.
ممنونم مسعود عزیز. سلام به همگی، من حاتف هستم الکلی. اوکی میت، هلو، the floor is yours. So just remember to do it in a small talk so I can translate you and then continue. Okay, thank you so much.
Sounds good. I just want to make sure, is it 45 minutes or how long is it?
Yeah, 45, 50 minutes. Yeah.
Okay, great. And is this all men? Is it a men's meeting?
No, there are also women here.
Okay, cool. Just want to make sure. Hey, everybody, my name is Mitch. I'm an alcoholic and an addict, and I'm 46 years old, and I'm sober 31 years. I got sober when I was 15. I can tell you that...
Okay, let me translate that. Okay.
Oh, yeah, sorry.
Salam bahavegi. اسم من میچ هست، من 43 سالمه و 31 ساله که هوشیار هستم و از وقتی که 15 سالم شد وارد برنامه شدم.
And I live by the responsibility prayer, which is when anyone anywhere reaches out for help, I want the AA hand to be there, and for that I am responsible.
و اساس زندگی من بر اساس دعای مسئولیت پذیری AA است که میگه که هر وقت هر جا هر کسی توی AA دستشو به سمت من دراز میکنه، من مسئول هستم که جواب بدم و دستشو بگیرم.
And the program gives me a purpose to carry this message to alcoholics who still suffer.
و برنامه این مسئولیت رو به من میده که من پیام برنامه رو به هر الکلی که هنوز داره زجر میکشه برسونم.
This purpose continues to drive me and it's driven me since 1992.
این مسئولیت به من هدف میده، به من انگیزه میده و منو به جلو میبره و از سال 1999 که پاک شدم منو به جلو آورده.
With the amount of time sober that I have, I still keep coming to AA for a number of reasons. Most importantly because I still want what you have and I have something to give.
و با توجه به این مقدار هوشیاری که من دارم، سالهای بالایی که هوشیاری که من دارم، ولی من هنوز انگیزه زیادی دارم که بیام توی جلسات AA به خاطر اینکه شما هنوز چیزایی دارید که من میخوام و در کنارش منم این چیزایی دارم که میتونم به شما بدم.
Number one is to show up for the newcomer. Number two is to be around people in their first few years who are just on fire with this program and taking commitments and getting involved.
دلیل اولش اینه که من اینجا میام به خاطر افراد تازه وارد که خودم به افراد تازه وارد نشون بدم و دلیل دوم برای اون آدمایی است که مثلا هنوز چند سال اول پاکیشونه و هیجان خیلی زیادی دارن توی AA و مسئولیت میگیرن، خدمت میگیرن، به خاطر اونا هم هست که من میام.
Number three is to learn from and walk alongside people with long-term sobriety like mine who are experiencing really difficult things in their lives and continuing to stay close to AA and walk through them.
و دلیل سومش هم اینه که بتونم از آدمایی که هوشیاریشون بالا هست یاد بگیرم و ببینم که مثلا چجوری وقتی که شرایط سختی توی زندگیشون دارن با اون شرایط سختی توی زندگیشون کنار میان و همین که به اون جلسه اومدن و انجام دادن برنامه ادامه میدن.
Some of the things I've walked through in my sobriety, I work at a school and I survived a school shooting. When I had 15 years sober, I had a year-long major clinical depression and I was suicidal. I walked through all those things sober with this program.
The first thing you said, somebody was shooted in a school.
It's what we call out here a school shooting. I work at a high school, and there was a shooting at the school, and it was very traumatic.
اوکی یکی از چند تا از اگه بخوام مثال بزنم از چند تا از مواردی که در طول هوشیاری برای من اتفاق افتاد، یکی این که من توی یه دبیرستان کار میکردم و اونجا یه تیراندازی رخ داد و اون تیراندازی خیلی تروماتیک بود، خیلی وحشتناک بود و من بعد از یک سال که هوشیار بودم یه افسردگی خیلی شدید گرفتم.
When I came to AA, I was told that I could walk through anything sober, no matter what. And those around me led by example. And I know that I can walk through anything sober because I have, and I will continue to.
اوکی وقتی که من وارد AA شدم به من گفتن که تو میتونی از دل هر اتفاقی که برات میفته هوشیار بیرون بیای و این اتفاق برای من افتاد و مثال های خیلی زیادی هم ازش در مورد بقیه افرادی که توی AA هستن دیدم که از دل اتفاقات سخت زندگیشون هوشیار اومدن بیرون.
The fourth reason is to be with new, with old timers, certain old timers who can talk about tragedy and triumph in the same breath and have a real evenness and a wisdom about them. I want what they have.
و دلیل چهارمی که من هنوز به جلسات میام اینه که با افراد پاکی بالایی همراه باشم که در مورد موفقیت و تراژدی به موفقیت و تراژدی به صورت یکسان نگاه میکنن و یه دانش یه زیرکی دارن که براشون فرقی نمیکنه تراژدی و شکست.
And number five is because I just love the energy and I love all of you and I love the humor and I love the emotion and I love being a part of the growth.
و دلیل پنجم که من میام اینجا اینه که من عاشق شما هستم، شما رو دوست دارم، من عاشق انرژی هستم که اینجا جریان داره و من عاشق این هستم که یه بخشی از یک گروه باشم، یه جزئی از یک گروه باشم.
When I was 12 years old, my best friend, his name was Ramtin Mogadam, and his mother used to teach me how to cook and always give me saffron and sumac. And never did I think years later that you know, he would still be using, I would be sober, and I would be making kebab with 31 years sober and talking to all of you.
Yeah, that kebab is delicious. I'm happy that you know it. و وقتی که من 12 سالم بود یه رفیق به اسم رامتین داشتم که مامانش به من آشپزی یاد میداد و به من زعفرون میداد و به من سماق میداد و کباب درست کردن رو به من یاد داد و من هیچ وقت این فکر به ذهنم خطور نمی کرد که من هوشیار بشم و رامتین هنوز در حال مصرف باشه و من 31 سال با 31 سال هوشیاری هنوز در حال درست کردن کباب باشم.
You know, when we talk about carrying the message, I never thought before Zoom that the message was any further than like the 20 miles around my house. And so it is a huge honor and a privilege to get to speak to all of you in Iran, especially knowing that AA is really new to you all. I'm grateful to be an ambassador.
وقتی که قبلا در مورد رسوندن پیام فکر میکردم یا صحبت میشد من هیچ وقت به ذهنم خطور نمیکرد که مثلا پیامو بتونم به بیشتر از 20 مایل از اون جایی که زندگی میکنم برسونم، ولی خب با تشکر به زوم الان من با شما ایرانی ها دارم حرف میزنم و این خیلی باز افتخار و خوشحالی منه که حتی میتونم از طریق زوم با اون سر دنیا حرف بزنم.
I see that there's a child on the screen, and I want to just say that I'm the father of a 19-year-old daughter who's in college, and you know, a gift of sobriety is I got to go to Seattle this last weekend, and I got to spend a day with her, and she struggles with depression and obsessive compulsive disorder, and I got to show up for her, and we got to have some special time, and man, I'm grateful for every second.
Sorry, I had a muscle tension too. Just give me a second.
Oh, sorry.
Okay. I was changing my position, then my muscle is just spastic. It's okay.
Do you want me to tell you again? I could probably do it
shorter.
No.
I understood what you said. No, it's okay. بعد فرمودن که من توی اسکرین عکس یه بچه رو میبینم و میخوام بهتون بگم که منم یه دختر 19 ساله دارم که توی سیاتل به کالج میره و قرار آخر این هفته برم ببینمش و یه روز باهاش وقت بگذرونم، ولی خب دختر منم در حال دست و پنجه کردن با افسردگی و یه چند تا مشکل روانیه. Go ahead.
Couple months ago, my daughter started going to 12-step groups for OCD, and she was in the other room and she was explaining the program to her friend.
چند وقت پیش دختر من شروع کرد به برنامه 12 قدمی در مورد OCD بره. OCD وسواس فکری، وسواس خیلی شدیده، و بعد توی اتاقش نشسته بود و داشت این برنامه رو به یکی از دوستاش توضیح میداد.
She said, my dad's been going to AA almost his whole life. He helps a lot of people. And if it wasn't for AA, she said that she wouldn't be alive. Because I wouldn't be alive.
دخترم داشت به دوستش میگفت که بابای من تقریبا برای تمام زندگیش و وارد AA شده، در حال گذراندن AA هست و خیلی این برنامه خیلی بهش کمک کرده و خیلی بهش امید داده و اگه به خاطر AA نبود من زنده نبودم، چون که بابام زنده نبود.
I go to 8 Zoom meetings a week for writers, with old timers. I go to all sorts of different meetings. I secretary multiple meetings. I work with newcomers. I'm just more involved in this program maybe than I ever have been. And I just feel the fire.
That's great. میگن که من هفته 8 بار به جلسات زوم AA میرم، به جلسات مختلفی میرم که مثلا با تازه واردان هست، با پاکی بالاها هست، منشی چند تا جلسه هستم و الان بیشتر از هر وقت دیگه توی زندگیم توی هوشیاریم درگیر برنامه AA هستم و من میتونم بگم که اون آتیش که خدمت کردن به شما میدن و قشنگ میتونم احساس کنم.
But every story has a beginning. And the first time I got drunk, I was 12 years old, and I would plug my nose, and I would drink about 13 shots of vodka or any hard liquor, and then I would follow it with some Coca-Cola because it tasted so bad.
Oh. ولی خب هر داستان یه آغازی داره. من اولین باری که مشروب خورم 12 سالم بود و اینجوری مشروب میخورم که دماغم رو میگرفتم و 13 تا شات ودکا یا هر نوشیدنی با درصد بالای الکل پشت سرم میخوردم و پشتش هم یه کوکاکولا میزدم بالا.
Gave me a numbness from the top of my head and slowly started going down and suddenly the childhood sexual abuse wasn't there. The abusive parents wasn't there. The low self-esteem, none of it was there. And it felt great.
و وقتی که من این کارو میکردم یه کرختی شروع میشد، از سرم شروع میشد و یواش یواش تمام بدن منو در بر میگرفت و بعد اون خاطرات تعرض جنسی توی کودکی دیگه همراهم نبود، اون والدینی که منو آزار و اذیت میکردن دیگه باهام نبود و اون اعتماد به نفس و عزت نفس و پایینی هم که داشتم کاملا از بین میرفت.
And then, just like that, I would black out and then wake up, throw up, black out again.
اوکی. و بعد به سرعت برق مثل یه بشکن من هنگوور میکردم دیگه، هیچ یادم نمی اومد و بعد دوباره بیدار میشدم، بالا می آوردم و بعد دوباره بلک اوت میکردم، هنگوور میکردم که هیچ یادم نمی اومد.
This was the only way I've ever drank in my entire life, and at the time I weighed 100 pounds, so I would do blackout drinking and even have alcohol poisoning at the age of 12.
و این تنها روشی بود که من توی تمام زندگیم بلد بودم مشروب بخورم و به جای رسیدم که من حدود 100 پوند وزن داشتم، نمیدونم چند کیلوگرم میشه، و دچار مسمومیت الکلی هم بودم توی سن 12 سالگی.
So I was told that marijuana was only mentally addicted. So I switched from alcohol to marijuana. And then I was so addicted that I sold all of my baseball cards, my video games, and my comic books.
و بعد من شنیدم که ماریجوانا به تو فقط اعتیاد روانی میده، بنابراین من از الکل به ماریجوانا سویچ کردم، تغییر دادم، ولی اینقدر معتاد ماریجوانا شدم که تمام کتابای کمیکم و تمام کارتای بیسبالم و هر چیزی که داشتم و فروختم.
I was failing out of school. I was feeling incomprehensible demoralization. I was lighting dumpsters on fire and almost burning down housing developments. And I was going to bad areas in San Francisco and getting robbed at gunpoint.
من توی مدرسه دائم رفوزه می شدم، وقتی که با بقیه مثلا ارتباط برقرار می کردم نمی فهمیدم چی دارن میگن و به مناطق خیلی خطرناک توی سان فرانسیسکو می رفتم که ماریجوانا تهیه کنم و دردسر زیادی برام ایجاد می شد.
My drinking and using career was fun with problems and just problems, but in a very short amount of time.
اوکی. این دوره مشروب خواری من پر از مشکلات بود و اینجوری بود که یه عالم مشکل توی زمان خیلی کم همیشه برای من پیش می اومد.
After my mother had 6 months sober, she took the AA big book and she was like spitting at the mouth and she waved it at me like a sword and she said, I got help, you need help.
وقتی که مامانم 6 ماه هوشیار بود، یک کتاب بوک ای ای گرفته بود دستش و آب دهنش همجور داشت از دهنش میریخ بیرون و این کتاب رو مثل شمشیر به طرف من پرت میکرد و من میگفت که تو یه مشکل خیلی شدید داری و این راه حل مشکلته.
The last thing you want is for your mother to tell you to get sober, especially when she's sober herself.
آخرین چیزی که تو نیاز داری اینه که مامانت به تو بگه که تو نیاز داری که هوشیار بشی، تو نیاز به کمک داری، مخصوصا وقتی که خودش 6 ماه هوشیاره.
But she ended up saving my life because she got me to go to meetings and she threw me in a really, really, really hard rehab with a bunch of other like juvenile criminals.
ولی خب در نهایت اون منو نجات داد، اون باعث شد که من وارد جلسات AA بشم، منو به جلسات AA برد و منو به یه مرکز تمام بخشی خیلی سختگیر برد که اونجا مثلا با مجرما و معتادای خیلی خیلی بد همراه بودم، کنار بودم.
When I was 15 years old and 1 month, I walked into a church at 12 noon, and there were all of these old people there, over 70. I'm 15 years old at the time, and they're dressed up really nice, and they're smiling, and they're so happy, and they welcome me.
وقتی که من 15 سال و یک ماه شد وارد این کلیسا شدم که اونجا یه گروه از این پیرمردان نشسته بودن که همشون بالای 70 سال سن داشتن، ولی همشون خیلی خوش لباس بودن، خیلی خوشحال و شاد بودن و به من خوش آمد گفتن.
And at that moment I was given the gift of desperation. We went around in the circle and we held hands. And they asked me, you know, because that's what we do around here. The newcomer is the lifeblood of our program. And they said, is there anything you'd like to say? Because I didn't raise my hand. I wasn't, go ahead. And I'll
say. خب. من تو اون لحظه به من اون نعمت ناامیدی داده شده بود و من کاملا با تمام وجودم ناامید بودم. بعد دور هم وایسادیم توی دایره، دسته همو گرفتیم و دعا خوندیم و بعد به من گفتن که همون جوری که در مورد تازه واردا سنت هست و صدق میکنه، به من گفتن که آیا چیزی هست که تو میخوای بگی، چون که من اصلا دستمو بلند نکرده بودم.
I was done blaming my mom, my school, everyone. And the only words that came out of my mouth were, I hope that someday I can have just a little bit of the happiness that all you people have right now.
من خب اون موقعی که بهم گفتن دوست داری چیزی بگیم، من دیگه دلم نمیخواست کسی رو سرزنش کنم، نه مامانم و نه مدرسم و هیچ کسی رو سرزنش نکردم. و تنها چیزی که بهشون گفتم اینه که من دلم میخواد که یه روز منم بتونم یه تیکه خیلی کوچیک از اون شادی که شما دارید رو داشته باشم.
It was a moment of clarity. It was a spiritual awakening in a church, yet it had nothing to do with the church. It had everything to do with AA.
و اون لحظه که من این جملات رو گفتم، برای من یک بیداری روحانی رخ داد و اون بیداری روحانی هیچ ربطی به اون کلیسایی که توش بودن نداشت، همش به خاطر AA بود.
In the literature, it uses the phrase any lengths, and that stuck in my head. So I went to a meeting, and I knew the first thing to do was to get a sponsor.
توی کتاب‌های ما یک عبارتی هست که any length، یعنی هر مسافتی، هر مسیری رو من حاضرم برم، و من اونو خوندم و بعد اولین چیزی که توی کتاب ها خوندم اینه که تو باید یه راهنما بگیری.
The meeting clubhouse where I got sober was at a little league hut where outside the windows kids my age were actually playing little league baseball while I was in AA.
و اون محلی که من AA میرفتم بیرونش یه زمین بیسبال بود و من میدیدم که از پنجره که به بیرون نگاه میکردم، میدیدم که بچه های همسن و سال من بیرون دارن بیسبال بازی میکنن، در حالی که من توی جلسه AA بودم.
The man that was speaking was in a suit. He was a lawyer, and at the meeting, and he was talking about picking up a brick and banging himself in the head to get out of trouble with his wife for getting drunk again and gambling away his money and then lying to the police.
I didn't understand. The man had this problem with the wife, and then he drank
we'll just
again.
Say,
And
the man that was speaking, he faked a robbery and a mugging and a beating in
okay.
order to get out of trouble with his wife.
Ah, okay. Understood. خب تو اون جلسه یه بار یه آقای داشت سخنرانی میکرد که یه لباس خیلی قشنگ پوشیده بود و یه وکیل بود و داشت تعریف میکرد که یه داستان دروغی با زنش درست کرده که مثلا رفته توی بانک دزدی کرده و دستگیر شده تا اینکه بتونه از اون مشکل ها و دعوایی که با زنش داشته فرار کنه.
And right there I said, that guy's my sponsor.
و اونجا بود که من به خودم گفتم که این آدم باید اسپانسر من بشه.
So, I was also an actor and used to make myself cry to get out of trouble with my mom. So I related.
و دلیلش هم این بود که منم مثل اون آقای بازیگر بودم و همیشه وانمود میکردم که دارم گریه میکنم تا بتونم از اون دعوا و مشکلی که با مامانم دارم فرار کنم. بنابراین من خیلی به اون آدم ریلیت کردم، احساس نزدیکی کردم.
I reached in my pocket and I took out a piece of paper and it had five potential sponsors on it that my mother wrote down. And it turned out that this guy was number one on the list.
و خب من یه تیکه کاغذ توی جیبم داشتم که روش مامانم روش اسم 5 تا از اون آدمایی که امکان داشت مثلا اسپانسر راهنمای من بشن و روش نوشته بود، و وقتی که اون اسم نگاه کردم، اسم این بند خدا سخنرانه نفر اول شماره 1 بود.
Perhaps a higher power was doing for me what I could not do for myself.
شاید یه قدرت برتر داشت کاری رو برای من انجام میداد که من خودم قادر به انجامش نبودم.
I went back to school and I had to give up all my friends that used and all the people at the high school that didn't use were starting to. So I didn't have any friends. I was going to any lengths and it was not easy.
من به مدرسه برگشتم و ارتباطمو با همه اون دوستایی که قبلا مصرف میکردم قطع کردم و بعد هیچ دوست جدیدی هم نداشتم و تنها بودم، ولی خب و این خیلی سخت بود، ولی خب من به خودم قول دادم که هر مسافت هر مسیری که لازم باشه رو من میرم.
But luckily my sponsor was my one friend, him and his dog Nigel.
و تو اون دوره اسپانسر من، راهنمای من، تنها دوست من بود، اسپانسرم و سگش نایجل.
I went to my sponsor's house every Sunday to do step work.
هر یک شنبه می رفتم خونه راهنمام تا قدم کار کنیم.
And what was crazy was that his daughter was in my grade and was in the house at the same time. And yet, I wanted this program so bad that I was not embarrassed at all.
و چیزی که جالب اینه که دختر راهنمام دقیقا همکلاسی من بود و روزای یک شنبه که میرفتم خونه راهنمام دختر هم اونجا بود، ولی خب این اصلا برای من مهم نبود و باعث نمیشد که من خجالت زده بشم، چون که من هر کاری که لازم بود و انجام میدادم تا هوشیار بمونم.
My sponsor took me everywhere. My dad wasn't that involved with me, and so my sponsor would pick me up in the morning, take me to the meeting, take me to breakfast. We'd go to every AA barbecue, every event. I was just with my sponsor, and I was with this group of adults all the time. And it was my new home.
راهنمای من منو همه جا با خودش می برد. پدر من خیلی کاری به کار من نداشت، ولی خب راهنمای من می اومد صبح دنبال من، منو می برد جلسه، منو می برد توی هر ایونتی که بچه های ای ای داشتن، منو می برد هر جا که مثلا قرار بود بچه های ای ای کباب درست کنن، منو با خودش می برد و اینجا یه خونه جدید بود برا من.
I had tried going to young people's meetings, but when I asked a girl to dance at a young people's meeting, she asked me how much time I had, and I said 15 days, and she said, I don't dance with newcomers. And it turned out to be a blessing, because I felt much more comfortable being with adults.
یه جمله از قسمت قبلی یادم رفت، این بود که میگفت که من بیشتر وقت خودم رو با افراد بزرگسال میگذروندم. بعدش گفتن یه بار من رفتم به یه جلسه که مثلا افراد جوان تر بودن، بعد تو اون جلسه از یه دختره درخواست کردم که با هم برقصه، بعد دختر ازم پرسید که تو چند وقت پاکی، و من گفتم من 15 روز پاکم، و بعد بهم گفت که من با تازه واردان نمیرقصم. ولی خب این برای من خیلی خوب بود، چون که من خیلی با افراد بزرگسال، با افراد بزرگتر خیلی راحت تر بودم.
These adults were my chosen family. I didn't need for them to like me, and they loved me. And I could eat as many cookies, baked cookies, I could drink as much coffee, and I could smoke as many cigarettes as I want, and they just smiled at me.
اتفاقی که با این افراد مثلا بزرگتر میافتاد این بود که من خیلی برام مهم نبود که از من خوششون بیاد یا نه، در حالی که اونا عاشق من بودن. بعد من میتونستم هر چی که دلم میخواست از این شیرینی های خونگی که میپختن بخورم، هر چقدر که دلم میخواست قهوه بخورم، هر چقدر که دلم میخواست سیگار رو بکشم، و اونا هیچ کاری با من نداشتن و فقط به من لبخند میزدن.
They were my chosen family, and I learned from them not because they told me what to do, but because they led by example and they offered me suggestions.
من از این آدم ها خیلی چیزا یاد گرفتم، نه به خاطر چیزایی که به من میگفتن، بلکه به خاطر این که به خاطر کارهایی که انجام میدادن، و اونا فقط به من پیشنهاد میدادن، هیچ وقت منو مجبور به انجام کاری نمیکردن.
My sponsor talked about the action steps of 4, 5, 8, and 9 and how by taking inventory and making amends that he was able to have a sense of freedom, a lack of shame, and walk down the street and look people in the eye and not have to look over his shoulder.
اسپانسر من با من در مورد قدم هایی که نیاز به عمل کرد دارن حرف زد، یعنی قدم های 4 و 5 و 8 و 9 که قدم هایی هستن که تو باید از خودت تراز بگیری و بعد بری جبران خسارت کنی، و بعد انجام دادن این قدم ها به تو یه احساس آزادی میده که تو بتونی خیلی آزاد و خوشحال توی خیابون قدم بزنی، توی چشم آدما نگاه کنی و از خودت خجالت نکشی.
I wanted that very bad, and I was willing to take the steps to do it. So I wrote my inventory out, and everything I ever wrote was in my high school binder paper. I remember I read it to him on a Sunday, and I told him about my childhood sexual abuse. He was the first person I had told, other than the police and my family. And I remember crying in his arms and he held me.
خب من اون چیزی که راهنما بهم گفت و وعده ای که راهنما بهم گفت و از ته دلم میخواستم و حاضر بودم هر کاری براش بکنم، برای همین اومدم تراز قدم چهارم رو نوشتم و بیشتر چیزایی که نوشتم توی اون دفتر مدرسم بود. بعد یادم میاد که یک شنبه قدم چهارم رو براش خوندم و بعد برای اولین بار در مورد اون آزار و اذیت جنسی که تو کودکی به انجام شد در موردش باش صحبت کردم. اون اولین کسی بود که در موردش حرف زدم، حالا قبلا به پلیس هم اینو گفته بودم، به پلیس و خانواده‌ام هم گفته بودم، و یادم میاد که داشتم گریه میکردم و اون منو بغل کرد.
Through working these two steps with him, the shame started to lift, and I started to feel a little more comfortable in my skin.
وقتی که این دوتا قدم رو با راهنمام کار کردم، اون حالت خجالت و شرمی که همیشه داشتم یواش یواش از من جدا شد و من یواش یواش احساس کردم که دارم توی پوست خودم می گنجم، راحت هستم با کسی که هستم.
Then I had to work steps 8 and 9. And so I had to make amends to people that I had harmed. And a lot of them I went to school with at high school. So I had to go down the list and make amends between classes at school.
و بعد رفتم قدم 8 و 9 رو انجام دادم که باید جبران خسارت میکردم به آدمایی که آسیب دیدم. بیشتر این آدما هم مدرسه یای من بودن، کسایی بودن که من توی مدرسه باهاشون ارتباط داشتم، بنابراین من باید روی لیستی که داشتم اسم به اسم میرفتم پایین و کلاس به کلاس جابجا میشدم تا ازشون جبران خسارت کنم، از یک کلاس به یک کلاس دیگه.
It was terrifying, but I knew that many other alcoholics in my meeting had walked these steps before me. So not only did I want this freedom, But I also wanted a rite of passage. I wanted to walk amongst these amazing people that had helped save my life. And I wanted to be a part of this program. And doing the steps is a prerequisite to really be a part of this program.
خب انجام این کار، انجام جبران خسارت ها خیلی برای من وحشت آور بود، ولی من به دو دلیل میخواستم انجامش بدم. اول اینکه دلم میخواست اون احساس آزادی که ازش حرف میزدن رو داشته باشم، و دوم اینکه واقعا دلم میخواست یه بخشی، یه عضوی از این آدم های فوقلادهی باشم که توی ای ای من رو نجات دادن. و من میدونستم پیش نیاز این که من یه عضوی از این آدم ها باشم اینه که من قدم ها رو انجام بدم.
I remember that I worked at a grocery store so that I could pay off my financial amends because I'd stolen a lot of money from my stepmom.
من یادم میاد که شروع کردم توی مغازه، توی سوپرمارکت کار کردم، چون که باید پول در میآوردم که بتونم جبران خسارت مالیمو انجام بدم، چون که من از آدمای خیلی زیادی پول دزدیده بودم.
I was helping a woman out to the grocery store. Start over. I was taking a woman's groceries out to her car when I realized that I forgot to put her on my doorstep. Let me do it again. I realized I was walking a woman out to her car with her groceries, and I realized that I forgot to put her on the list and that I owed her a really big amends, and I was scared, but the words that came through my mind were fearless and thorough. Fearless and thorough.
من یه بار داشتم اون خارباری که یه خانم خریده بود و کمکش می بردم که بذاره توی این ماشینش، و یه دفعه یادم اومد که من اسم این خانم رو وارد لیست جبران خسارت ها نکردم، و اونجا خیلی ترسیدم، چون که باید یه جبران خسارت خیلی بزرگ رو نسبت به این خانم انجام می دادم. ولی کلماتی که توی ذهن من اومد فیرلس اند تارو بود، یعنی این که بدون ترس و کامل، کامل و بدون ترس.
So I looked in her eyes and I told her that I was sorry for stealing from her exactly what I stole, because in the book it says the exact nature of our wrongs. And I told her what I was going to do to make amends for it. And she started to cry, and it really meant something to her. And that's when I really learned the power of healing from both sides.
ولی خب من به چشمای اون خانم نگاه کردم و ازش معذرت خواهی کردم، و دقیقا بهش گفتم که چه چیزی رو ازش دزدیدم، چون که توی کتاب به ما میگه که شما باید به ماهیت دقیق خطاهاتون اقرار کنید. و وقتی که اینو به خانم گفتم، خانم شوکه شد و اشک توی چشماش جمع شد، و اونجا من این قدرت درمانی و شفا بخشی ای رو دیدم برای هر دو طرف.
And the miracle to all this was that 1 year before, maybe 10 yards away from me, I was passed out drunk on the concrete, drinking liquor that I had stole from the same grocery store. That is a miracle of this program.
و معجزه که یکی از معجزه‌هایی که برای من اتفاق افتاد این بود که دقیقا یک سال قبلش من حدود 10 یارد اونورتر روی زمین قش کرده بودم، به خاطر اینکه یه مشروب خیلی سنگین که از همون مغازه که الان داشتم توش کار میکردم دزدیده بودم و همش رو خورده بودم. این یکی از معجزه های برنامه است.
All of a sudden the promises were starting to come true for me as a result of working these steps.
و به طور مثلا ناگهانی همه اون وعده هایی که به عنوان نتیجه کار کردن 12 قدم به من داده شده بود شروع به اتفاق افتادن کردن.
I was outspoken about my sobriety, and so I started getting to carry the message and work the 12th step. I was speaking at rehabs, at hospitals, at adolescent treatment centers, at high schools, everywhere, spreading the message that you can be a teenager and have a problem, and you can get sober.
بعدش من شروع کردم به اینکه قدم 12 رو انجام بدم. من به میرفتم و پیام الکلی گمنامو به بیمارستان ها، مراکز تمام بخشی، دبیرستان ها و هر جایی که شما فکرش رو کنی میرفتم و در مورد AA صحبت میکردم و بهشون میگفتم که حتی اگه شما یه نوجوان باشید که مشکل الکل دارید، میتونید مشکلتون رو حل کنید.
I spoke about the amends process and being on my side of the street of the amends process, but I started having opportunities where I could forgive others.
خب قبلا من در مورد جبران خسارت صحبت کردم، اینکه با آدمایی که من آسیب زدم چجوری باید جبران خسارت کنم، ولی بعد یواش یواش فهمیدم که میتونم آدمایی که به من آسیب زدن هم ببخشم.
There was this guy named Scott who I resented the hell out of because he ripped me off and sold me bad weed for way too much money.
یه آقای بود به اسم اسکات که من خیلی به شدت از این آدم رنجش داشتم. چرا؟ چون که یه بار به من یه ماریجوانای خیلی آشغال و مزخرف رو به قیمت خیلی گرون به این فروخت.
Then one day he showed up at my meeting and he walked in the door. And what I did was what I learned from all of you. And I shook his hand and I said, welcome. And I said, I've been coming here for a while. These people are all right. Let me know if you have any questions. I'm here to help.
و خب یه بار که توی جلسه نشسته بودم، این بنده خدا وارد جلسه شد و من همون کاریو کردم که از شما یاد گرفتم. رفتم سمتش، بهش خوش آمد گفتم، دستشو فشردم، باش دست دادم و بهش گفتم که من یه چند وقتی هست وارد این جلسه شدم، تو این جلسه ها میام، آدم ها این چیزایی که اینجا میگن حقیقت داره، درسته، و اگه یه وقت سوالی چیزی داری یا کاری داری حتما رو من بگو.
Healing, forgiveness, love, patience, tolerance, the principles. I didn't find it using. I found it here in AA.
این چیزایی که گفت اگه همش یادم بیاد، شفا یافتن، بخشیدن، صبوری، حالا یه دوتا چیز دیگه گفت، ویژگاه خوب گفت، من اینا رو هیچ جای دیگه پیدا نکردم، من اینا رو همش رو توی AA پیدا کردم.
This will be the last chunk. I see I got about 4 minutes. A year before, I sat in this big speaker meeting with like 1,200 people, and I was sitting there, and I was trying to figure out ways that I could use in my life. Like, you know, maybe if I'm in a wheelchair, I could use, you know, I'm coming up with excuses because for me, it's a day at a time, but I'm thinking about my whole life. And as I'm thinking that, a dude in a wheelchair goes up and he gets a chip on the stage.
You mean there was a handicapped member who was on wheelchair? Okay. چند وقت پیش من توی یه جلسه بودم که یه سخنران داشت، یه جلسه خیلی بزرگ بود که حدود 1200 نفر اونجا حاضر بودن و من داشتم در مورد مسائل خودم و اینکه چجوری مثلا مشکلاتم حل کنم فکر میکردم که یه آقای یه بعد خدایی رو صدا زدم که معلول بود و روی ویلچر رفت و چیپ هوشیاری خودش رو دریافت کرد.
Then at that same meeting, a woman with 10 years sober walked up on the and then the speaker, a woman 10 years sober, she told everybody that in sobriety she had been gang raped. She had this horrible thing happen, and then she said she had gotten treatment for that and she'd worked through that and she didn't drink, and even that she met her now husband in that same treatment center for sexual abuse and he was sitting in the front row smiling.
و اونجا اون سخنران یه خانمی بود که 10 سال هوشیاری داشت و داشت داستان رو تعریف می‌کرد، میگفت که توی زمان هوشیاریش، زمانی که هوشیار بوده، مورد تجاوز دست جمعی واقع شده و بعد مجبور شده بره به جلسات حالا توان بخشی، ولی خب حالا هر جور بوده از دل اون قضیه هوشیار اومده بیرون و حتی همسرش هم اونجا توی همسرش هم وارد توی اون جلسه اونجا تو جمع حاضرین نشسته بوده.
That's when I learned. I got it. I got the message. Don't drink no matter what.
و
And reach out to the program.
و پیامی که من دارم اینه که مهم نیست که چه اتفاقی میفته، هر اتفاقی که بیفته مشروب نخور و هر وقت که مشکل دارید دستتو به سمت AA و برنامه دراز کن.
And it's because of that experience that I circle back to what I said at the beginning of the share, that with decades of sobriety, I survived depression, I survived a school shooting, and I can survive whatever comes my way.
و با این تجربه که گفتم دوباره برمیگردم به اون چیزی که اول جلسه باهاتون به اشتراک گذاشتم، اینه که من با این همه سال هوشیاری که دارم به خاطر به کمک برنامه تونستم از افسردگی نجات پیدا کنم، تونستم از اون تیراندازی که توی مدرسه هست هوشیار بیام بیرون و هر اتفاقی که برای من بیفته به خاطر وجود AA من هوشیار ازش عبور میکنم.
And a year after hearing that woman and seeing that guy in the wheelchair, I stood up on that stage in front of 1,200 people, including my sponsor and my entire home group who were in the front two rows.
و یه سال بعد از اون جلسه سخنرانی با اون خانم و اون آقایی که روی ویلچر نشسته بود، من توی همون جلسه جلوی 1200 نفر داشتم سخنرانی میکردم و توی حاضرین راهنمای منم نشسته بود و همه اون اعضای و گروه خونگی منم نشسته بودن توی دو ردیف اول.
I was 16 years old. Unfortunately, I still had not reached puberty, so those promises hadn't come true. I believed that my incomprehensible demoralization was enough for me to stay sober, even though I wasn't a grown-up.
و اون موقع من 16 سالم بود، هنوز به بلوغ نرسیده بودم، بنابراین حالا مثلا اون بلوغ و اون رشدی که بقیه کرده بودن رو من نکردم، ولی خب اون اصول اخلاقی که توی AA یاد گرفتم به من کمک میکرد که من بتونم به هوشیاریم ادامه بدم.
I had comfort in my skin, long hair, was starting a band, and I was rocketed into the fifth dimension.
و من توی پوست خودم احساس راحتی میکردم، موهای بلندی داشتم، بند موسیقی، گروه موسیقی خودم رو راه انداخته بودم و قشنگ به بعد چهارم پرتاب شده بودم.
My parents trusted me. My school trusted me. I got good grades. I had a punk rock friend who was a graffiti artist that was sober.
I didn't understand the last one. Which what kind of friend?
I had comfort in my skin. My parents trusted me. I got good grades, and I had a friend who was a punk rocker.
A punk rocker, okay. من توی همونجور که گفتم توی پوست خودم احساس راحتی میکردم، پدر مادرم بهم اعتماد داشتن، مدرسه به من اعتماد داشت، نمره خوبی میگرفتم و یه دوست داشتم که یک ستاره سبک پانک راک هست، حالا اگه درست متوجه شده باشم.
And I'll just wrap up with these two bits. Everything I did in the first year of recovery showed me how to work a program of recovery for the rest of my life. And I'm learning that it's always evolving and it's always getting deeper and my inventories are always getting deeper and I'm learning from new people, seeing them walk through the steps and get real.
و میخوام اینو بگم که کارهایی که من توی سال اول بهبودیم انجام دادم به من نشون داد که من چجوری تو ادامه هوشیاریم توی سالهای بعدی من بهبودیم رو انجام بدم، ادامه بدم و همیشه در مورد بهتر شدن، تکامل یافتن هست و اینکه تراز من در حال عمیق‌تر شدن هست، همیشه تراز من در حال عمیق‌تر شدن هست و اینکه از افراد جدید خیلی چیز یاد میگیرم، از افراد تازه وارد.
My purpose is to carry the message, and like it says in the St. Francis prayer, to give comfort rather than seek. Sorry, I'm saying it from wrong. To comfort rather than to be comforted, and to bring harmony where there is despair.
و مسئولیت من، هدف من اینه که پیام AA رو برسونم و همون جوری که توی دعای سنت فرانسیس گفته میشه تسلی بخش باشم به جای اینکه دنبال تسلی باشم و هارمونی و هماهنگی بیارم هر جا که تفرقه و نزاع هست.
I want to thank Barbad for asking me to speak. It's been a real honor. I want to thank Hatif, if I'm saying that right, or Hatef for translating. And I want to say that in 1960, there was a woman, she's sober 90 years, and she walked up these stairs the first time she went to AA, and these dark stairs, and there was this woman, well-dressed, smiling. She put her hand out to shake her hand, and she said, Welcome, and thank you for giving me the opportunity to carry the message to you. Today, I just want to say thank you all in Iran for giving me the opportunity to carry the message to you.
من میخوام از باربود تشکر کنم که منو به این جلسه دعوت کرد و همچنین از خاطر تشکر کنم و میخوام بگم که ساری میچ would you repeat the part about the woman?
Absolutely. She said, she put out her hand and she said, thank you for giving me the opportunity to carry the message for you, to you.
و داستان یه خانومی رو بگم که 19 سال پاک بود و یه بار سخنرانیش رو با این تموم کرد که مرسی که به من فرصت دادید که اینجا خدمت کنم و پیام ای رو به شما برسونم. Thank you so much, Mitch. You are so amazing and energetic. I learned a lot from you. Thank you so much for sharing here. Thanks. خب، ما تموم شدیم. مرسی از همگی.
It's my second time doing this.